أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبة راجع إلى الأسباب بيماري. ينكتي بند بايد عرض كنام تجربة كين چند سال داشتیم و اون این است که این مبانی که الان مطرح میشه در درمان خیلی مؤثر است. تصور نشه که اینها بیفایده است. هنر این نیست که انسان داروی هر بیماری را بلد بشه. سردرد مثلا درمانش واقعا بنفشه است. فرض کنید سکته مغزی و فلج درمانش قطره بر زنجیر جامه است. این مقدار خوبه، ولی این کار ابتکار از شخص میگیره، نمیتونه ابتکار داشته باشه.
ممکنه اندک تغییری باشه، کلا درمان عوض بشه. این موانی خیلی اهمیت داره. حالا این روزه مثلا از خون میکنیم، از بحال میکنیم، اینا بندال نواحشی داره که خیلی ریز و در درمان جدیر در درمانش
بیماری های سخت مؤثر است. الان صحبة راجع به علل و اسباب بیماری هاست. علل و اسباب بیماری ها یکی از این علل گناهان است. البته این اساسی ترین علت است، مهمترین علت ابتلا به بیماری گناه است. و ما اصابكم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. هر مصیبتی که به شما اصابت میکنه و بر شما نازل میشه به خاطر دستاورد خودتان، به خاطر گناهان خودتان. این گناه الان داریم بعض گناه ها را میخونیم به علل کدوم بیماری و اسباب و علل کدام بیماری میشه. حالا فردو یه بیماری میاد، میتونید سریع متوجه بشی که این چرا بیمار شده. این مهم، تا آدم ندونه این آقا چرا بیمار شده دارو هم بدی دوباره بیماریش عود میکنه، چون علتش هنوز وجود داره، هنوز این علتش را انجام میده. علت بیماری، سبب بیماری انجام میده، مرتکب میشه گناهشو، بعد هم بیمار بشه مجدداً هی بیماری عود میکنه، میگه داروتون اثر نکرده. بل حال این است که دارو اثر میکنه، منتها چون علت دوباره تکرار میشه و ادامه دارد بیماری همینجوری پابرجا میمونه یا اینکه عود میکنه. به همین جهت این شناخت علل و اسباب بیماری مهم هم هست. البته ما بحثمون الان در خوردن خون، این یک گناهی است که در قرآن تصریح شده به این است که این خوردن خون حرام است. حرمت علیکم المیتة والدم، دم یعنی خون. و ما اعتقادمون هم اینه که خداوند تبارک و تعالی چیزی رو حرام نمی کنه مگر این که ضرر و مفسده داشته باشه، ضرر داشته باشه. و روایاتی هم خوندیم دال است بر این است که خداوند اگر چیزی حرام کرد، این چون سبب بیماری و برای بدن ضرر دارد. حالا راجع به خون یه روایتی بخونیم، روایت های آخرشو به فرمایت که و حرم الله الدم کتحریم المیت، خداوند خون را، خوردن خون حرام فرمود، مانند حرمت خوردن گوشت مردار میت، لما فیه من الفساد، لما فیه بعد من فساد الابدان، چون خون، خوردن خون بدنها را خراب میکنه، فساد الابدان. این کلمه معانی زیادی داره، فساد بدنها یعنی فساد اعضای بدنم هست، فساد دستگاه های بدنم هست، هر خللی، هر اختلالی در بدن به وجود میاد ممکنه معلول خوردن خون باشه، چون روایت ما مطلقه، میگه سبب فساد بدن هاست بله، خوردن خون لما فیه من فساد الابدان، فساد سببت این در مرحله اول خون ریخته شده است، خون گردن است و خون ریخته شده است و بعید نیست هم شامل خون باقی مانده در بله در قربانی و در حیوانی که ذبح شده است، شامل اون هم میشه، هرچند از نظر حکم شرعی حرمتی ندارد ولی از نظر حکم پزشکی بعید نیست هم ضرر داشته باشه. به همین جهت سفارش شده که گوش را بشورید، البته علل دیگری هم ذکر میشه، بفرماید چون هر حیوانی با جنابت از دنیا میره و این گوشت گوشت جنوب است، علتش اینه، البته شاید این جنابت هم تأثیرش در خون میگذاره، پس این خون باقی مانده هم باید سعی بشه حد الامکان این خون هم شسته بشه و گوشت این مقدار خون هم نداشته باشد، لما فیه من فساد الابدان. ما الان خیلی بیماری هایی داریم که علتش شناخته شده نیست، ناشناخته است، این چیزهایی که شرع سفارش کرده علتش میتونه باشه، یکیش همینه که خوردن خون است. بعد میفرماید ولی انه یورث الماء الاصفر، خوردن خون سبب آب زرد است، آب زرد در تعبیر امروزی شاید در مایه های سیروس کبدی است، کبد آب ترشح میکنه، آب زرد ترشح میکنه، شکم را خور میکنه و بعد هم از مخرج آب ترشح میکنه، آبش هم بدبوست، یرشح و صاحبه در روایت یرشح و رشخن منتنا، شکم پر میشه، بزرگ میشه، مجمور میشن این آب را خالی کنن، شکم را سوراخ میکنن و آب را خالی میکنن، علتشیه یکی از علتهاش خوردن خون است. بله میفرماید ولی انه یورث الماء الاصفر، سبب ابتلا به آب زرد است، و یبخر الفم، دهان را بدبو میکند، و ینتن الریح، بوی بدن را بدبو میکند، و یسیء الخلق، اخلاق را بد میکند، و یورث القسوة للقلب، سبب قساوت قلب میشود، و قلت الرحفه، کمی رحفت و مهربانیش و رحمه و رحمت، حتی لا یؤمنو، تا اونجایی که ایمن نیست این کسیست که خون میخورد، ایمن نیست که ان یقتل ولده و والده و صاحبه، ایمن نیست که فرزندش را بکشد، پدرش را بکشد، صاحبش را بکشد، دیگه ایمن نیست، اینقدر قساوت قلب پیدا می کند. پس این همه تأکید در قرآن و در روایات بر حرمت خوردن خون به جهت عواقبش، به جهت آثارش، یکی از آثارش آب زرد است و سیروس کبدی است، یکی از آثارش قساوت قلب است. در همین جهت روایت دیگری هم داریم، فرماید که فلما حرمت دم المسفوح، راوی میپرسه چرا خون ریخته شده حرام شده است؟ امام در جواب میفرماید لانه یورث القساوه، چون این سبب قساوت قلب میشود. و یسلب الفؤاد رحمته، سبب میشه که انسان بی رحم باشه، رحمت و مروت را سلب میکند از قلب. و یعفن البدن، بدن را بدبو میکند. و یغیر اللون، رنگ انسان را دگرگون میکند، زرد میکند. و اکثر ما یصیب الانسان الجرام یکنون الدم، بیشتر مواردی که انسان مبتلا به جزام میشه به خاطر خوردن خون است. البته عرض کردیم جزام نمونه بیماری های ژنتیکی است، یعنی بیشتر بیماری های ژنتیکی و تحریک و جهشی که در ژن صورت میگیرد و منجر به بیماری میشود، یکی از عللش بلکه بیشترین علتش خوردن خون است. و عرض کردم این شامل میشه خون باقی مانده در حیوان ذبح شده است. این روایت دلالت دارد بر این است که خوردن خون سبب میشه که چهره و رنگ انسان تغییر کند، زرد بشه. شاید از این استفاده میشیم که چرا در شرق زمین مردم چهره هاشون زرد است و زرد پوستن، چون در اونجا خون مصرف میکنن و خون را و خون به عنوان غذای اصلیشون مصرف میکنن، شاید این تلازم وجود دارد. یک علت، علت زرد شدن چهره و علت زرد شدن بدن در شرق آسیا و خصوص، علتش همین خوردن خون باشد. این بحث خون تمام شد. بحث بعدی راجع به طحال است. راجع به بحث طحال، بحث مهمی است. طحال حرام شده. طحال مانند جگر است. شکل ظاهریش شبیه جگر است. محلش هم در بدن انسان در سمت راست شکم است، تقریبا روی معده، سمت راست معده است، ببخشید سمت چپ شکم و تقریبا سمت چپ معده است، ما بین معده و دیواره شکم پهلو قرار دارد. درد پهلو احتمال داره از طحال باشه. اگر پهلوی چپ درد بکنم احتمال دارد از طحال. طحال متورم میشه، طحال درش خلل وارد بشه، اختلالی درش به وجود میاد، عفونتی یا چیزی دیگریش سبب میشه که پهلوی چپ درد کند، مبتلا به درد بشه. درد پهلوی چپ یا معلول طحال است یا معلول معده است، معده مشکل پیدا می کند. خیلی خوب، حالا طحال محلش معلوم شد. طحال با جگر شبیه هم است، ولی جگر حرام نیست، خوردنش اشکال ندارد، ولی خوردن طحال حرام است و نهی شده است. فرماید که طحال ماده اصلیش خون است. روایتی داریم لا یوکل طحال، طحال خورده نمی شود، لانه دم، چون حقیقتش ماده اصلیش دم یعنی خون است. در یه روایتی داریم از حضرت امیر صلوات الله و سلام علیه به او عرض شده ما الطحال والکبد الا سوا، کسی به امام عرض میکنه که تحال و کبد با هم یکیش شبیه هم هند و با هم یکی هند. چرا یکی حرام شده و دیگری حرام نشده؟ امام فرمود که دبتیا لکه، دروغ گفتی. این که میگویی تحال و جگر یکیش، اینا یکی نیستن، دروغ گفتی. بر این کنی به تورین من ما دو تا تشت آب برام بیارید. بله ای تنی به تورین من ما اون بیو که به خلاف، بله تا این که خلاف اون چی که عرض کردی ثابت کنم. بله و او تیه به خلاف ما بین هما فرق بین این دوتا را برم شما را شما ذکر میکنم. فا او تیه به کبدن و قحال، برای امام یه دونه جگر آوردن کبد، یه دونه جگر آوردن دو، یه دونه فحال و تورین من ما دوتا تشت آب. فقال شق الكبد من وسطه، امام فرمود جگر را از وسط پاره کنید. و تحال من وسطه، تحال را از وسط پاره کنید. ثم امر فامرسا فی الماء، امام امر فرمود که اینها را بسابند و بله توی آب، هر کدوم جداگانه است، بسابند توی آب، دل کنن در آب، بله جمیعا هر دو. فبیضت الکبد، خب اینقدر اینا را ساییدن و توی آب حل کردن، کبد سفید شد، چیزی ازش کم نشده، جگر سفید شد و چیزی ازش کم نشده. ولم ينقص منها شيء ولم يبيض الطحال، طحال سفید نشده. و خرج ما فیه، تمام مواد داخلش خارج شده، بله و صارد کله، تمامش کله خارج شده، تمامش خارج شده، و صارد امن، تبدیل به خون، بخون شده داخل طحال. و بقی جلد و عروق، تنها چیزی که ما یک پوسته و چند تا رگ، همش آب شد، همش تبدیل به خون شد. و بقی جلد و عروق. فقال له، امام به اون شخص فرمود حالا خلاف ما بین هما، این فرق بین این دوتاست، فحال خون است، خون منجمد است، ولی جگر گوشت رنگ شده است، به خون رنگ شده، خون نیست، گوشت رنگ شده است. بله در مورد فحال روایات ما متعدد است، یه ذره به نیاز به بحث داره، بررسی داره. یه روایتی داریم میفهمد لا تأکل الطحال لأفنه بیت الدم الفاسد، زیرا طحال خانه خون فاسد است. لا تأکل الطحال فإنه بیت الدم الفاسد، طحال نخورید زیرا طحال خانه دم فاسد است، خون فاسد است. در یه روایت دیگری میفرماید لا تأکلوا طحالا، طحال نخورید، لأنه بیت الدم، چون خانه خون است، و مضغة الشیطان، جویده شیطان است، طحال جویده شیطان است. حالا این مضغة یعنی چی؟ جویده، مضغة در عربی به معنای تکه گوشتی که در دهان قرار میگیرد، این بهش میگن بین اندازه، اندازهی که دهان را پر کند، بهش میگن مضغه، جویده است. بله این البته به مضغه هم گوشتی است که از علقه خلق میشه، بهش میگن مضغه است. حالا این روایت میفرماید این جویده شیطان است. جویده شیطان دو تا احتمال داره، یه احتمالش این است که طحال خودش غذای شیطان، حالا شیطان شبا ثابت خواهیم کرد به معنی میکروب و ویروس شامل اینا داخل میشه، جویده شیطان است، شیطان این از اینا مصرف میکنه و میخوره، جویده شیطان یه احتمال در مسئله است. در یه احتمال دیگری در مسئله وجود دارد و اون این است که این پهال محل جمع شدن جلیله های شیطان. یه اتفاقی در بدن میفته، میکروب وقتی وارد بدن میشه. اینا میخوایم تفسیر کنیم چیه جلیله شیطان، مسئله چیست؟ فحال جلیله شیطان یا خانه جلیله شیطان یا خانه خون فاسد است. این چه اتفاقی میفته؟ چه میکانیزمی در فحال وجود داره؟ میکانیزمش در فحال اینه. امروزه این را میگن، امروزه میگن که این کشته های و تلف شده های خون، یعنی گلبول سفید و گلبول قرمز پلاتت به خصوص، کشته های اونها و تلف شده های اینها میرن توی فحال. فحال کارش اینه خون را تصفیه میکنه، صافی خون است. فحال صافی خون است، خون را صاف میکند، خون را تصفیه میکند از مواد اضافی، مواد زائدی است که در خون. چه اتفاقی میفته؟ میکروب وقتی وارد بدن میشه با گلبول سفید و با گلبول قرمز و با پلاتت درگیر میشه. گاهی گلبول سفید بر میکروب غلبه میکنه، گاهی میکروب بر گلبول سفید غلبه میکنه، بر گلبول قرمز غلبه میکنه، بر پلاتت غلبه میکنه. غلبه میکنه چیکار میکنه؟ دو تا زائده از میکروب ظاهر میشه دور گلبول سفید و پلاتت و گلبول قرمز میگیره و بسته میشه روش. بعد مواد سائلی که در داخل گلبول سفید و گلبول قرمز را جذب بدن خودش میکنه، باقی مونده تفاله را دور میریزه، دوباره این باز میشه و تفاله میره بیرون، موادش میمکه، بعد تفالش و باقی موندش را بیرون میریزه. این کار میکروب هست. ببینید روایات ما چقدر ظریف تعبیر میکنه، میگه این جویده شیطان. اینها کجا میرن؟ این تلف شده ها، این مرده های گلبول سفید و گلبول قرمز و پلاتت کجا میره؟ میره توی فحال. فحال اینها را تصفیه از خون جدا میکنه، اینها را از خون جدا میکنه، تصفیه میکنه خون را، صاف میکنه خون را. روایات ما تعبیر میکنه که فحال جویده شیطان، محل جمع شدن جویده های مضغت شیطان، جویده های شیطان. روایتی هم داریم میفرماید لا تاکل فحال، فحال نخورید، فإنه بيت الدم الفاسد، چون خانه، چون فحال خانه خون فاسد است، خونی که فاسد شده، گلبول قرمزی که تلف شده، گلبول سفیدی که تلف شده، این فاسد شده، گل پلاتتی که تلف شده میره توی فحال، فحال اون را از خون جدا میکنه. پس این خانه خون فاسده. چقدر تعبیرات ظریفی با زبان اون روزی که اهل اون زمان بفهمن. امروز حالا به تعبیرات دیگری میگن. امام میفرماید که این محل خون فاسد است، خون فاسد توی فحال میره، توی فحال جمع میشه و این خانه خون فاسد است. روایتی داریم که پیامبر قذره او، فحال را قذر کشیف میداند، ولم یاکل او را نخورد و نمیخورد و فرمود انما هو مجمع الدم، این محل جمع شدن خون است. علی حال دو تا احتمال در مسئله، روایاتی که میفرماید جویده شیطان، روایاتی که میفرماید محل بله خون فاسد است، روایاتی که میفرماید خانه خون فاسد است و خانه خون فاسد است. دو تا احتمال دارم. یه احتمال این است که بگیم خود به حال قضای شیطان، یعنی میکروب از اون تغذیه میکنه، ویروس از اون تغذیه میکنه. یه احتمال دیگری هم داره که اون کشته های خونی که شیطان اومده جویده و رها کرده و بله از بدنش جدا کرده است، اینا میاد توی محال جمع میشه، بهش میگن جویده شیطان. البته ما هم در روایات ما خواهیم خوند که محال سرریز سوداست، سودا وقتی زیاد میشه سرریزش محال است. بس الله انشاءالله خواهیم خوند یه تلازمی، بس سودا در حقیقت همون کشته های و فاسد شده خون است، همون چیزی که در رگها رسوب میکنن، همون فاسد شده خون است، اینها سوداست. حالا کار نداریم به این جهت، فحال کارش اینه چیزایی که فاسد شده و تلف شده را از خون جدا میکنن. اینایی که بیماری فحال دارن یا اینایی که سرطان خون دارن، اینایی که سرطان خون دارن یا بدنشون پلاتت تولید نمی کنه، یا گلبول سفید تولید نمی کنه، یا گلبول سفیدی که تولید میکنه نرمال نیست، تجرش یافته است، خلاصه این مشکل دارن. اینایی که شدید پلاتت خونشون میاد پایین دو تا علت دارن. یه علتش این است که امکان داره که بدن پلاتت تولید نکنه، به همین جهت مبتلا به خونریزی لثه چشم جای دیگر. یا علتش این است که طحال خلل درش به وجود میاد، به جای این است که کشته ها و مرده های بلاتت ها را و گل و سوید و گل و قرمز ها را از خون جدا میکنه، زنده ها را جدا میکنه، ای مرتب تعدادش میاد پایین. چرا؟ چون طحال همه این ها را بیرون میکنه، از بدن بیرون میکنه، خارج میکنه، هرچی بدن تولید میکنه طحال خارج میکنه، خلل درش موجود میاد. به جای این که خون فاسد را از بدن خارج کند، خون سالم را از بدن خارج میکنه و تبدیل میشه به خون ریزی. خیلی خوب، این های مبانی که بنده عرض میکنم، کسی که میخواهد سرطان خون را تولید درمان کند باید به این نکته توجه داشته باشد که طحال را درمان کند، باید داروهای طحال، داروهای طحالی که در روایات آمده باید استفاده کند و طحال را درمان کند، علاوه بر این است که کاری کند که تولید بلاتت ها در بدن زیاد بشه. خیلی خوب، حالا ما دو احتمال داریم. یه احتمال این است که طحال غذای شیطان است، یعنی شیطان او را میخورد و مصرف کند و از او تغذیه میکند. بله، یه احتمال دیگر این است که طحال محل جنگ شدن جویده های شیطان است. البته اینها هر دو معید از روایات دارند و شاید هم بشه بین اینها جمع کرد. روایتی داریم در روایت حال میگن هو لقمت الشیطان، جویده شیطان، لقمه شیطان. روایت دیگری داریم میگن طحال نصیب الشیطان من الکبش، طحال سهم شیطان از گوسفند است، سهم شیطان از گوسفند. بس اینا بیشتر مایید اون احتمالی که میگه خود طحال بل غذای شیطان هست، غذای میکروب و ویروس هست. البته باز هم میتونیم اینها را حمل کنیم به این است که شیطان طحال لقمه شیطان، بل طحال سهم شیطان از خون است، سهم شیطان از گوسفند، یعنی از خون گوسفند. این سهم شیطان، اون مواد خونی که جویده و اونها را کشته، اونها میرن توی طحال. البته ظاهرش عرض کرده، ظاهرش این است که خود این طحال غذای میکروب است. البته یه مشکلی داره و اون این است که خود تمامی بدن غذای میکروب تمامی بدن را بله تجزیه میکنه و میخوره و مصرف میکنه. چرا طحال چه خصوصیتی داره؟ حالا یه مقدار نیاز به بررسی داره. ما مجبوریم هر دو احتمال را بپذیریم و بیشتر اون احتمال کشته های خون را ترجیح بدیم. حالا سوال این است که آیا خوردن طحال سبب بیماری میشه یا نمیشه؟ البته خیلی دلیل نمیخواد، خیلی اثبات نمیخواد، چون هر شد طحال خودش خون است، ترکیب اصلیش خون است. پس همون به همون دلیلی که خون نباید خورد، به همین دلیل فعالم نباید خورد، چون خوردن خون سبب انواع بیماری ها، سیروس کبدی، فساد بدن و بیماری های دیگری که خوندیم، بدبویی دهان و بدبویی بدن و زرد شدن چهره و دیگر گونه امثال این هاست. اینا همه البته اینا هر کدوم نیاز بررسی داره. وقتی دیگه خون زرد میشه، بدن دیگر رنگ خون، رنگ بدن تغییر میکنه، خودش معانی خاص خودشه داره. یعنی چی خون بدن زرد میشه؟ بدن زرد میشه یعنی خون کم میشه، یعنی گلبول قرمز بدن کم میشه، یعنی مشکلات دیگر صفرا غلبه کنه. اینا این معانی را داره، شاید معانی دیگری هم داشته باشه. این هر کدومش انشاءالله به تدریج خواهد آمد. خلاصه این است که خوردن طحال سبب بیماری میشه و خوردن طحال نیاز به اثبات نداره که این سبب بیماری میشه، چون خودش خونه. روایت خوندیم که میبرمای طحال خودش خونه، وقتی او را در آب حل کردن همش تبدیل به خون شده. لأنهو دمون، روایت فرماید لأنهو دمون. حالا اگر نگیم این واقعا دمش، با حکومت ثابت میشه، حکومت و ورود، لأنه دمون یعنی بالحکومت، دمون یعنی حکم دم را داره، حکم خون را داره، آثار خون را داره. بیماری هایی که خون سبب میشه و خوردن خون سبب میشه، خوردن طحال هم سبب میشه. الان کار نداره. علاوه بر این هم چیزهای دیگری در روایات ما ذکر شده. در یه روایت میفرماید و حرم الطحال لما فیه من الدم، طحال حرام شده به خاطر اینکه در طحال خون هست، ترکیب اصلیش خون هست. ولأن علته و علت الدم والمیتة واحده، چون علتش، علت حرمتش و علت حرمت دم خون و علت خوردن مردار یکیست. لأنه یجری مجراهما فی الفساد، چون این جاریه، فحال جاری مجرای خون و مردار در فاسد کردن بدن و در ضرر و آسیب رساندن به بدن هست. مورد دیگری در روایت ذکر شده، فهم لا تاکل الطحال فانه ينبت الدم الفاسد، طحال نخورید چون طحال سبب به وجود آمدن خون فاسد است. یعنی خونی که در بدن تولید میشه خون فاسد است. حالا این خودش معانی جرفی داره. خون فاسد کدوم خون است؟ میبینی مثلا یه گلبول سفیدی در بدن تولید میشه، به جای اینکه از بدن کار اصلیش دفاع از بدن، به جای اینکه از بدن دفاع کنه به خود بدن حمله ور میشه. پلاکت کارش چیه؟ پلاکت کارش این است که زخم وقتی در بدن به وجود میاد، میاد جلو و خون ریزی سد میکنه. پلاکت ها به هم میچسبه، رشته هایی درست میکنه، جلو و خون ریزی میگیره. ولی پلاکت به جای این که بیاد جلو و خون ریزی بگیره، میاد خود رگ ها را میبنده، خود رگ های خونی را میبنده. خلالی یه فشادی در خون به وجود میاد. اینجا یعنی چی؟ یعنی پلاکتی تولید میشه که نرمال نیست، گلبول سفیدی تولید میشه که نرمال نیست، گلبول قرمزی تولید میشه که نرمال نیست. ولی روایت میفرماید یوم به تو دم الفاسد، خوردن طحال سبب وجود آمدن و تولید و رویدن خون فاسد در بدن میشه. یوم به تو دم الفاسد. روایتی هم در مقابلش داریم، میفرماید طحال بیت الدم الفاسد، خانه خون فاسد. خب کدومش درسته؟ یوم به تو درسته یا بیت؟ یه روایتی مداری مؤید اون روایت اول، میفرماید طحال ینبت من الدم الفاسد. کلمه ینبت را تأیید میکنه که بیت نیست، ینبت هست. ببین از نظر نوشتاری شبیه همه، ینبت و بیت شبیه همه. یا بیت در اصل ینبوت بوده یا ینبوت در اصل بیت بوده. مایل این که در اصل ینبوت بوده این روایت. این روایت بفرماید که ینبوت من الدم الفاطر. بس کلمه ینبوت درست. ولی این روایت یه مشکل داره. این کلمه من اضافه داره. معناش این میشه که طحال از خون فاسد به وجود میاد. ینبوت من الدم الفاسد. خود طحال ترکیبش به وجود آمدنش از خون فاسد است. اون روایت اول که می فرماید طحال ینبوت الدم الفاسد، خود طحال خوردن طحال سبب به وجود آمدن و تولید دم فاسد است. معنا به کلی تغییر میکن. این دو تا روایت با هم تفاوت جدی دارن، ولی در این نکته با هم اتحاد دارن. و اون ینبوتو بیت نیست، ینبوتو یعنی سبب به وجود آمدن خون فاسده. ولی این روایت میگه طحال از خون فاسد به وجود میاد، ولی بعیده این کار. این عضوی از اعضای بدن است و کارایی خیلی زیاد و مهم میداره. معقول نیست این از خون فاسد به وجود آمده. بقیه اعضای بدن از خون سالم به وجود آمده، این از خون فاسد. نه، همون یوم به جد دول فاسد شاید درست باشد، بس خون را فاسد میکن. سرطان خون امکان داره به وجود بیاره، مشکلات خون امکان داره به وجود بیاره. بله، پس یکی از مشکلات و بیماری هایی که به سبب خوردن طحال به وجود میاد همین خون فاسد است و فساد خون. خونی که در بدن تولید میشه خون فاسد است و فساد خون هست. ممکنه معناش سرطان خون باشه، ممکنه معناش تناسب خون مختل بشه. این اندازه های مشخص داره. گلبوسفیل باید اینقدر باشه، گلبوخربز اینقدر باشه، پلاتت باید اینقدر باشه، ببین تناسبش به هم میخوره. اینی که باید کم باشه زیاد میشه، اونی که زیاد باشه کم میشه و هم میشه. این بحث تمام شد. بحث بعدی راجع به خوردن دشول است. غدد، خوردن غدد، غده ها و دشول، این هم جزء حرام هاست و این هم سبب انواع بیماری. روایتی داریم از حضرت امیر صلوات الله و سلام علیه بفرماید اذا اشترى احدكم اللحم فليخرج الغداد. اگر کسی هر کی از شماها گوشت میخرد دشولها را خارج کند، جدا کند از گوشت. فانه يحرك عرق الجذام، زیرا این دشول و غداد عرق جن جذام را تحریک میکند، تحریک میکنه، سبب جهشش میشه، سبب تحریک و هیجانش میشه. یحرک و حرق جذام، قبلا هم عرض کردیم جذام به عنوان نمونه بیماری های ژنتیکی است. اگر ببینید امروز بیماری های ژنتیکی شایع شده و زیاد شده، علتش یکی از علتهاش خوردن دشول هست. شاید توی رستوران ها، توی کبابی ها این مسئله رعایت نمیشه. گوشت را میگیرن چرخ میکنن، نگاه نمی کنن دشول دارد یا ندارد. مردم هم مصرف میکنن. یه دفعه میبینی بیماری ژنتیکی شایع شده، مشکلات ژنتیکی شایع شده، بچه های معلول زیاد متولد میشه. بر اثر ژنتیک است و مشکلات ژنتیکی است. پس این خودش تحریک کننده و وجود آورنده بیماری های ژنتیکی است. روایات ما در نهی از خود خوردن دشول متعدد و زیاد است. حالا این یه نمونه شکندیم. بخش بعدی راجع به خوردن گوشت خوک است و این جزء حرام هایی است که در قرآن تصریح شده. حرمت علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر. گوشت خوک بر شما حرام شده، جزء حرام های مسلم و هیچ اشکالی و خلافی در اون نیست. علت حرمتش در مرحله اول این است که مسوخ است، گوشت خوک گوشت انسان است، چون گوشت انسان حرام است خوردنش، چون خوک در اصل انسان بوده حرام است، خوردن گوشت انسان حرام است. گوشت انسان که حرام است نه به خاطر نهی، ما دلیلی نداریم بگه گوشت انسان نخورید، ولی خداوند انسان را جوری خلق کرد با حسب طبع خودش گوشت انسان را نمیخورد، چنجشش میاد. به همین جهت در قرآن میفرماید که ایود احدکم ان یاکل لحم اخیه، دوست داره کسی از شما، دوست داره گوشت برادرش را بخورد، فکرهتموه، نفرمود حرامه، فرمود کرهتموه، شما ازش بدتون میاد، فکرهتموه، طبع انسان. ببینید این در حیوانات خیلی مشخصه، حیوانات مثلا اینا هر کدوم غذای خاص خودش داره، این غذا را میخوره اون غذا نمیخوره، گوشت مثلا گاو گیاه میخوره گوشت نمیخوره، به طبع خودش غریزی خودش اگر بخوره مشکل به وجود میاد. اینا آمدن به گاوها استخوان مرده دادن، گوشت را به شکل رشته های شبز در آوردن به گاو دادن، گاو خود مبتلا به جنون گاوی شد. این طبع خودش معنا داره، این طبع خودش راز داره، رازها داره، غریزه. اینا مثلا گاو نباید گوشت بخوره، نباید استخوان بخوره، اگر بخوره مبتلا به جنون گاوی میشه. انسان همینجوره، نباید گوشت برادر انسانش بخوره، اگر بخوره مبتلا به انواع بیماری ها میشه. اینجا هم اگر خوک نباید خورد، به علت این است که این جزء مسوخات است. البته یه تئوری هست و باید مسوخات باقی نمونده بعد از سه روز مزید یه روایت مسلم داریم، ولی عقیده بده و این را اثبات کردم در جلد چهار، اثبات کردم که نه اینا باقی مونده و اینا نسل شده، نسل و فرزندان اونو هست. پس اگر میفرماید گوشت خوک را نخورید چون گوشت انسان است و این طبع انسانی را نمیپذیرد، وجود دلیل نداریم بر وجودش. بله الان روایتش هم شاید بکنیم، روایتی داریم حرم الخنزیر، خنزیر حرام شده، خوک حرام شده، لأنه مشوه، چون مشوه است و زشت، چهرش تغییر شده، تشریح شده، از چهره زیبای انسانی تبدیل شده به چهره خوک. یه روایت مرسلی شیخ صدوق نقل میکنه که اینها سه روز بیشتر باقی نموندن، ولی بیست روایتی داریم دال بر این است که اینها فرزندان اونهاست، بچه های اونهاست، انشاءالله در محل خودش ثابت میکنه. لأنه مشوهون، ببین این خنزیر، این خوک مشوه است، چهرش دگرگون شده. اگر در اصل اینجوری خلق شده باشه این مشکلی نداره، از اصل چهرش همینه. مشوه هم به چیزی میگن که دگرگون شده، تشویر شده، پس انسان بوده تشویر شده، جعله عبتن للخلق، خداوند او را قرار داده، موعظهی قرار داده برای خلق، برای مردم، و عبر عبرتی قرار و تخویف ترسندن و دلیلا على ما مسخ على خلقته، دلیلی است بر این است که دلیل و نشانه از اونایی که مسخ شدن. البته کسی میگه که این خودش مسخ نشده، دیگری حیوانات دیگری مسخ شده و اونا تلف شدن، از این جمله شاید استفاده شده. ولی بنده میخوام بگم اینا فرزندانشون، این دلیل میشه بر پدران نسخ شده شده، درسته دیگر دلیل میشه بر دیگران، ولی این دیگران پدرانشون، کسی دیگر نیست. و دلیلا على ما مسخ على خلقته ولأن رضاه أكبر الأقدار، چون تغذیهش و قضاش کسافت هاست و کثیفترین چیز هاست. ما علل کثیره، یه قانونی به ما، این کلمه به ما یه قانونی به ما میده، و اون است که هر حیوانی که انسان میخواد گوشتش مصرف کنه باید به چی نگاه کنه؟ باید به قضاش نگاه کنه. قضا مهمه، به قضاش نگاه کنه. اگر قضاش خوبه این حیوان خوردن گوشتش خوبه، میتونیم رتبه بندی کنیم، بگیم این گوشت در رتبه اول، این گوشت در رتبه دوم، این گوشت در رتبه سوم است. از کجایی را بفهمیم؟ از قضای اونه. اینجا بفرمایید خوک نخورید. چرا؟ چون قضای او کسافت است. این تمام کسافت ها مدفوع حیوانات، مدفوع انسان را میخورد، هیچی واگذار نمی کن. به همین جهت خوردن گوشتش حرام شده، ولئن رضاعه اکبر الاقدار است. حالا به واجب مرغ میگن خوک پرندگان است. به چی جهت به مرغ میگن خوک پرندگان؟ روایت هست. چرا میفرماید خوک پرندگان؟ به جهت قضاش. مرغ هم همه چی؟ همه انواع کرمها، همه انواع حشرات، سوس، نورچه، هر چی از چیزی واگذار رها نمی کنه. کسافت، بله؟ البته خروس قضاش خوده بهتره. ولی کلا مرغ در قضا خوردن رعایت نمی. ولی در مقابل ببینید کبوتر. کبوتر فقط گندم می خورد. گندم هم همه گندم ها را نمی خورد. فقط جوی سبار سوا می کنه. گندم های سالم، گندم های تمیز سوا می کنه. به همین جهت در روایت ما فقط بهترین گوشت کبوتر است. بهترین گوشت در مرتبه اول گوشت کبوتر. حالا این بعدا به تدریج میتونیم بقیه رتبه ها را، مثلا فرض کنیم حالا که مرغ در درجه بعدی قرار گرفته، ممکنه چیزهای دیگری، حالا اردک یا فرض کنیم مرغابی یا چیزهای دیگر، میتونیم اینا را رتبه بندی کنیم. بوقلمون مثلا فضاش از مرغ تمیزتر. بله بله. در مرغداری معلوم میشی بهش میدن، بقیه کشتارگاه ها میدن، اینا را خوش میکنن، آشیاب میکنن بهش میدن. البته اگر جوری باشه مرغ را کاری کنه که فقط گندم بخوره، فقط جو بخوره، چیزای سالم و تمیز بخوره، به نظرم گوشت بهتری خواهد داشت. بله خب، همین اشتباهات ما اینه، ما از این مسئله غافل شدیم. به جای مرغداری کبوترداری کنن. کبوتر بهترین گوشت، حالا افضل اللحمان، روایتی در روایت متعدد داریم. فرخین طارا من عشهما و کادان ینهما، یا فرخین ربتهما فتاتون من یمامه بفضل قوتها. یه بهترین گوشت دو کبوتریش که یه دختر جوانی از قبیله یمامه با باقی مانده نانش اونها را تغذیه داده، نان را ریز میکنه به اونا میده. این بهترین گوشت است. کبوتری است که نهاده و کاده این ها پرواز کرد یا تازه خط پرواز کنه. این بهترین گوشت، این درمان است برای خیلی بیماری ها، ضعف، انواع بیماری ها درمان است و مقویست. بله؟ بله اینا که حلاله ولی کراهت داره به خاطر لعجل وقوع. گوشت گوسفند بهتره، میدونی چرا؟ به خاطر اینکه گوسفند از علف، از علف ها، از گیاهان دارویی داره، هر گیاهی نمیخوره، فقط گیاهان دارویی. گوشت گوسفند درمان است، چون از گیاهان دارویی تغذیه میکنه. میره مثلا آبیشن میخوره، نمیدونم کاشنی میخوره، بنفشه میخوره، اینا همش داروه. بهترین و سالمترین گوشت گوشت گوسفند. بله اینا که تو خونه اگر گندم و جو بهشون میدن، خب گندم و جو خوبه، ولی اگر نون تفت زده بهشون میدن این مشکل داره. در شیر هست، در گوسفند هست، در خود گوشتش. همه خلال باید بیم باید گوسفند چرا رفته، چون این رفته گیاهان دارویی را خورده، مصرف کرده و گوشتش درمان شده. انشاءالله یه بخش دیگری بخشی خواهیم داشت راجع به گاو. مثلا فرماید که شیر گاو درمان است، در نها تدفع من کل شده از تمامی گیاهان تغذیه میکن. خیلی خوب. توجه نشدم. یعنی البته میبینید این داستان ها دلیل که نمیشه. ما دلیل داریم، آیه قرآن داریم که مست شده. قلنا لهم کنوا قردة او خنازیر، ما با اونا گفتیم تبدیل میشه به خنزیر. اما اینکه اینا مردن، این کنو به عقیده بنده یعنی خنزیر به وجود بیاد قبلا نبود. کنو به این شکل این آیه های قرآن به تبه در بحند خودش ثابت خواهیم کرد انشاءالله. در جلد چهار مفصل ادله را آوردیم که اینا واقعی بود. اینا قلنا لهم کن، دلیل بر مردنشون هم ندار طرف شده. یک روایت مرسله داریم در مقابلش 20 روایتی که دیگه نه اینا واقعی مردن. من جمله مثلا ائمه اشاره میکنم بگه این فیل کان ملک الوطن، این به پادشاهیست که عمل الوطن انجام میداده، لا یدع ربا ولا یدع. حالا انشاءالله یواش یواش خواهیم، خیلی معترش نیست. خیلی خوب، راجع به خوک. پس خوک این خودش گوشت انسان و طبع انسانی گوشت خوک را نمیپذیرد، قبول ندارد. و این گوشت چرا گوشت انسان را نمیپذیرد؟ قرآن هم دلیلی نداریم که بگه خوردن گوشت انسان حرامه. قرآن میفرماید شما خودتون چنجشتون میاد، فکرهتمو، خودتون را کراهت دارید، چنجشتون میاد، دوست ندارید. طبع به طبع است. اینهایی که به طبع است، این دلیل است بر این است که خوردن این ضرر زیادی دارد و ضررهای زیادی دارد. گوشت بله، پس تمام مشروعات میشه حرام و دلیل و حرمتی شداری. بله؟ نه، طب راجع به خوردن گوشت انسان. گوشت انسان همه جاییه، ولی خوک چون نمیدونن انسان بوده این مشکله داره. نه، طبع کل بشر، طبع الا ما شده و ندار، طبع کل بشر این است که دوست نداره گوشت انسان بخوره. طبع کل بشر، این نوع بشر، حالا به استثنای افراد نادر. ولی این هم اگر گوشت خوک بخورن، چون نمیدونن این انسان، اگر میدونن انسانه این کارو نمی کنن، چنجششون میشه. اگر باور کرده که این گوشت انسان است، چنجششون میشه و او را نمیفرند. خب حالا ما دلیل قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طعام يطعمه الا ان يكون ميتة او دما او لحما. حرام فقط شرطه، روايات ما همینه میگه. ولی چرا این همه وسوخ حرام شده؟ چرا گوشت فیل حرامه؟ چرا گوشت خرس حرامه؟ چرا گوشت میمون حرامه؟ چرا گوشت خوک حرامه؟ البته خوک تصحیح شده. دلیلی نداریم، فقط دلیل ما اینه وسوخات. همین قشاره میگه این وسوخه کافیه. خود انسان و طبع بشری او را نمیپذیره، چون ما قبول داریم کلام ائمه و فرمایید اینا وسوخاته، ما اینا را رها میکنیم، استفاده نمی کنیم. این روایت راجع به خوک یه تتمه ای داره، فضل این غدا و اقدر الاقدار، قضای او کثیفترین چیزای موجود است، کثیفترین کثافت هاست، مع علل کثیره، با اسباب زیادی. امام اینجا فده فرموده این اسباب چیه؟ شاید اهل اون زمان عقلشون تحمل این چیزا ندارد، فهمشون و درکشون نمیتونه اینها را درک کنه. به طور مجمل و سربسته پیشرفت علمی را باید بگه. کرمی که در گوشت خوک هست، کرم کدو شاخدار سبب زخم شدن روده ها میشه و سبب خونریزی، اسهال خونی و مشکلات شدید. علاوه بر این امروزه در غرب ثابت شده، خودشون میگن گوشت خوک سکته قلبی میاره، هارد استوب، و انگلیسی میگن هارد استوب، سکته قلبی میاره و مشکلات. این علل کثیره این را میخواد. هرچه علم پیشرفت میکنه عظمت این علمه بیشتر نمایان میشه. امام بعد هرچه هم بجوشنن فایده ای ندارد، چون سکته قلبی میاره، چون مشکلات دیگری هم داره. علاوه بر این است که گفتیم طبع بشری او را نمیپذیره. بحث بعدی راجع به خوردن گل هست. این هم جزء محرمات است و حرام شده هاست. و امام پیامبر میفرماید ان الله بله گراز همونه، وحشیشه، اش همون گراز همه. مشکل این است که این گوشت خوک، این خوک پدران همون مسیحیان است. مسیح مست شده به خوک، اینقدر این خوک ها در کوشه هاشون پدرانشون زیاد شدن، تولید مست کردن زیاد شدن، دیگه مخصن از شر اونا خلاص میشن و خود را خوردن، پدرانشون را خوردن. حالا راجع به خوردن گل فرماید ان الله عز وجل خلق، روایت است پیامبر، ان الله عز وجل خلق آدم من طین، انسان را، آدم را، حضرت آدم را از گل خلق کرد. فحرم اکل الطین على ذریته، خوردن گل را بر ذریه آدم حرام کرده است. خیلی خوب، روایتی هم داریم ضرر خوردن گل را بیان میکنم. این فرمود اکثر مکاید الشیطان اکل الطین، بیشترین مکیده های شیطان، بیشترین مکر و نیرنگ شیطان خوردن گل است. روایت دیگری هم داریم بیشترین مساید، اکثر مساید تورها و قلابهای شیطان، شیطان میخواد انسان را شکار کنه، روشش، راهش، قلابش، تورش همون گل است. گل تور شیطان و قلاب شیطانی که به وسیله اون انسان را شکار میکنه. امروزه هم ثابت شده که این گل و خاک پر ویروس است. ویروس در خاک وجود دارد، پر ویروس است و در شرایط سخت میمیره، ویروس میمیره. مرده تمام صفات یک مرده را دارد، ولی صرفاً وقتی وارد جایی که مناسب باشد زنده میشه، دوباره زنده میشه، میمیره. در خاک مرده و همین که وارد بدن میشه زنده میشه. تمام صفات یک مرده را دارد، ولی جای مناسب، شرایط مناسب که به پیدا میکنه، شروع میکنه به رشد و فعالیت حیاتیش. افراد جزای دیگه نطین یورف سخم فی الجسد، خوردن گل سبب بیماری در بدن هست. و یعیج دا بیماری که ده هفتش ده هیجان میاره، تحریک میکنه. و من اکل الطین، کسی که گل میخورد، فضح و فضعف پیدا کرده، ضعیف شده، عن قوتی التي كانت قبل ان یاکله، بدن ضعیف بشه، ضعیفتر از زمانی که گل نخورده بود، قبل ان یاکله. و ضعف عن العمل الذي كان يعمل، ایستاده نماز میخوند الان نشسته، خاطر خوردن گل ضعیف شده، نمیتونه ایستاده نماز. قبل ان یاکله حوسب على ما بين ضعفه و قوته، روز قیامت حساب بشه، عقاب بشه، چرا نشسته نماز خونده، حساب بشه. و عذب عليه، بر این کارم عذاب بشه. حق نداشتی نشسته بخوری، نمیتونه بگه من ضعیف بودم، ناتوان بودم، چون خودش عمدن و با قصد گل خورده. حوسب محاسبه میشه، کمکاری میکنه، عبادتش کم میشه، این حساب میشه روز قیامت. خوردن گل ضررهای زیادی داره، را میشه به این مقدار اکتفا بکنید، تتمش انشاءالله بعدا. صلی الله علی محمد و آله. السلام علیکم و رحمت. بسم الله الرحمن الرحیم. طب رواله هر شب تعدادی سوال که از طرف شما بزرگواران رسیده از محضر استاد میپرسیم. قبل از اون امر فرزندم یه تذکری بدیم خدمت خواهران و مادران و محترم که این فرزندان عزیز نشون میارن در مسجد، انشاءالله یه مدیریت بهتری داشته باشن که سکوت بهتر رعایت و بیشتر رعایت بشه تا عزیزان بزرگوار دیگه که اومدن حد اکثر استفاده رو بدن انشاءالله. میگن اونجا روی تابلو اعلانات نصب شده، بزرگواران میتونن ثبت نام کنن در سامانه که اطلاع رسانی بشه برنامه برشون. و در اون بحث حالا اون مراجعه واجبان که دارن، شما تلفن اونجا هستش، میتونن تماس بگیرن. سوال اول استاد، دو تا سوال اول در مورد بیماری هایی هست که در ناحیه سر هستش. اولیش در مورد سردرد های میگرنی هستش که راهنمایی خواستم. راجع به میگرن، اول علت میگرن این یه رگهایی توی سر هست، گشاد میشه، گشادتر از حد معمول، و این سبب میشه که خون وقتی به این رگها میرسه سرعت پیدا میکنه، و این سرعتش به احساس نبض در سر به همراه دارد و به جنبال او سردرد است. برای درمان میگرن درمانهای متعددی داریم، یکی از درمانهاش روغن بنفشه پای کنجد است. خود روغن کنجد درمان سردرد میگرنی است. روایتی دارید که پیامبر کان یستعط به دهن الجلجلان، روغن کنجد توی بینی میریختن برای میگرن. درمان میگرن اول روغن کنجد است. درمان دوم و بهتر روغن بنفشه‌ای که پایش روغن کنجد است، چون این روغن بنفشه وقتی تهیه میکنن یه روغنی به گل بنفشه اضافه میکنن، یا روغن زیتون، یا روغن کنجد، یا ممکنه روغنهای دیگر. این روغن بنفشه‌ای که پایش روغن کنجد است درمان میگرن از دو ناحیه است. علاوه بر این یه درمان دیگری هم دارد و روغن بنفشه با کاسنی، کاسنی را له کنند و کاسنی را له کنند و روغن بنفشه روش، اگر تازه باشه، له کنند و روغن بنفشه روش بریزند و روی پیشانی بمالند. یا اگر خوش باشه آسیاب کنند، روایت امام رضا صلوات الله و سلام علیه، و گل بنفشه روش بریزند و روی پیشانی ببالند، در فورا ساکت بشه. سوال قدی اصلا در مورد بحث زخم معده و سوزش در ناحیه معده هستش که توصیه تغذیه خواستم و احیانا اگر درمانی چیزی هست بفرمایید. بله، برای زخم معده البته روغن بنفشه که عرض کردیم، روغن کنجد، باید توبینی بریزم. و اما راجع به زخم معده، بهترین درمان زخم معده مرکب دو هست، از مرکبات ده گانه ای که داریم خواهیم خود انشاءالله. ده تا مرکب داریم، اینا درمان خیلی از بیماری ها، شاید هم کل بیماری هاست. مرکب دو داروی خیلی خوبی است برای معده، کل مشکلات معده را درمان میکنه. ظرف 5 دقیقه، 5 دقیقه درد معده ساکت میشه، زخم معده را هم درمان میکند، معده را هم تقویت میکنه، چهره را بله زیبا میکنه، برافروخته میکنه، به زردی چهره را برطرف میکنه. فواید دیگری هم دارد. حالا این ناقض یک فایدهش که مورد سوال شده همینه که معده و زخم معده. البته چای زنجفیل و کلا زنجفیل به طور کلی برای زخم معده مفید و مناسب است. خوردن عسل با سیاه دانه هم برای معده و زخم معده هم خوبه. بهترین درمان زخم به طور کلی عسل است. زخم روده هم همینه. سوال بعدی استاد در مورد مطلبی هست که جلسه پیش فرمودید، بحث خوردن ارده که بحث ضعف حافظه فرمود میاره، گفتن اگر این همراه عسل یا شیر و امثال شیر خرما یا امثال اینا خورده بشه، مانند اون پنیری که همراه گردو خورده میشه، یعنی این هم صحیح حکم داره که عوارضش برطرف بکنه یا نه؟
بله، البته خوردن عسل حافظه را زیاد میکنه، بلغم را کم میکنه و حافظه را زیاد میکنه. همه هر چیزی که بلغم را کم میکند حافظه را زیاد میکنه، عسل هم حافظه را زیاد میکنه و کنجد حافظه را کم میکنه، ضعیف میکنه. بالاخره اگر کسی این دوتا را با هم بخوره، شاید، دلیلی نداریم، شاید همدیگر را مهار کنند، نه حافظه تقویت میشه نه ضعیف، امکان داره. ولی چیزهای دیگه غیر از عسل اگر تقویت حافظه نمی کنه، کندر نباشه، میخک نباشه، چیزهای دیگری که زنجفیل نباشه، مربای زنجفیل نباشه، شاید اگر اینها خونده بشه این خصوصیت را ندارد اگر غیر اینا.
سوال بعدی در مورد بحث تعریق کف دست و پا سوال کردن که کف دست و پاشون عرق میکنه.
عرق دست و پا کلن به خاطر رطوبت بدن هست. نوعاً اینایی که صفراویان، چون صفرا گرم است و خشک است، تشنه زیاد میشن و آب زیاد میخورن و مینوشن، بدن مرطوب میشه و وقتی بدن مرطوب میشه تعریق زیاد میشه و آب دهان هم زیاد میشه و ممکنه چیزهای دیگری هم شکل دیگری ظاهر بشه و خودش رو نشان بده، تکرر ادرار. علی حالین درمانش درمان صفرا، صفرا که درمان بشه تشنگی کم میشه، خوردن آب کم میشه. اما کسیش که بخواد عاجلن این مسئله را درمان کنه، یکی خوردن طرایفل، طرایفل در روایات ما زیاد سفارش شده. روایتی داریم که حضرت موسی علیه السلام به سوی خداوند تبارک و تعالی از رطوبت زیاد شکایت کرد، خداوند به او همون دستور طرایفل داد که طرایفل مصرف کن، هلیله و بلیله و عمله و عسل و روغن زرد است، طرایفل مصرف کن و تا رطوبت بدن، کل رطوبت های بدن را مرتبه بوده، خوشکن هست، خوشکن محسوب میشه. علاوه بر طرایفل میتونن شب خرما بخورن، بعدش آب نخورن، اگر خرما بخورم بعدش آب بخورم رطوبت دو برابر میشه، ولی اگر خرما بخورم بعدش آب نخورم بدن خشک میشه. برای فیل هلیله و بلیله و آمله عسل و روغن زرد است. بله کل عرقه را خوش خب. سوال بعدی در مورد سندروم پای بیقرار سوال کردن که علائمشون رو گفتن که دست داغ شدن و سوزش کف پا هستش، داغ شدن و سوزش کف پا که گفتن خصوصا شبیه بیشتر میشه. حالا گفتن یه عده میگن این غلظت خونه، یه عده میگن چربی خونه، علتش خواستن و درمانش رو راهنمایی بفرمایید. راجع به داغی پا، داغی پا نه علتش غلظت خونه نه علتش صفرا نه چیزی دیگه، علتش گردن هست. مهره های گردن خلل درش به وجود میاد، اینا سبب میشه که در پا گرمی و داغی احساس میشن و برای درمانش خود پا هیچ مشکلی نداره، این گردن مشکل داره در پا احساس میشه. درمانش این است که یک دو روز میتونن بدون متکا بخوابن درمان میشه، و درمان دیگرش این است که حجامت کنن و برگردن خونه اول نگاه کنن. من نظر الى اول محجمت من دمه من الواهنه، کسی که به خون اول نگاه میکنه، اول خون حجامتش، اولین خون حجامتش نگاه کند، ایمن میشه از گردن درد و واهنه، یعنی گردن درد و مشکلات گردن است.